أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
بحث ما در مفهوم أعجب طبق بحث بر مبنای مفاهیم بنیادین قرآن کریم گفتیم این مفاهیم هم به شکلی با یکدیگر در ارتباطند، به گونه ای که مفهومی در تفسیر و فهم مفهوم دیگر نقش دارد و اگر انسان بتواند این مجموعه مفاهیم بنیادین قرآن کریم رو بنابر اون چه در خود قرآن کریم و در روایات وارده از معصومین سلام الله علیهم تبیین و تفسیر شده است، در یابد می تواند یک تصویر و یک فهم نسبتاً جامعی از مفاهیم قرآن کریم و همچنین از آیات قرآن کریم به دست بیاره. در سلسله مفاهیمی که ما بحث می کردیم که از مفهوم رحمت شروع کردیم، بعد گفتیم از مفاهیم اقماری مفهوم رحمت مفهوم فضل است، به دنبال مفهوم فضل به مفهوم عجل رسیدیم. در جلسه پیش عرض شد که در قرآن کریم عجل به دو گونه به کار رفته یا دو مفهوم برای عجل میتوان یافت در قرآن کریم. نوع اول عجل یا مفهوم نوع اول از مفهوم عجل آنیست ما از اون به اجر و عوض تعبیر کردیم، اجری که در عوض یک کاری مقرر می شود، اجر و عوض که حالا توضیح می دیم تا در جلسه پیش تا حدود توضیح داده شد. و قسم دوم اجر، اجر و شکر است که حالا توضیح خواهیم داد و بیشتر بحث این شبه ما پیرامون این اجر و شکر خواهد بود. اجر و عوض هم به دو گونه است بنابراین چه در آیات کریمی قرآنی آمده و از آیات استفاده می شود. یک اجر الاستحقاق داریم، یک اجر الفضل داریم یا اجر التفضل که استحقاقی نیست، تفضلی است. گفتیم اجر الاستحقاق این است که کسی برای کسی عملی انجام دهد که این عمل عرفاً عملی است که بها دارد و در ازای آن عمل اجری پرداخته می شود، مزدی پرداخته می شود. اینجا اگر کسی از کسی خواست که چنین عملی برای او انجام بدهد، باید مزد عمل رو به اون کسی این عمل رو انجام داده است بدهد. در اون آیه کلمه می فرماید حضرت موسی به اون رفیق راهش یا به اون فتای همراهش، نه به فتای راهش، به اون عالم همراهش عرض کرد و فرمود وقتی که به قریه رسیدند و وجدا فیها جدارن دلیل و اینین قبا و اقامه قال لو شدت لاتخذت علیه اجرا، که این اجر اینجا اجر العوض است. البته اجر العوض هم و اجر الاستحقاق، این اجر العوض اجر الاستحقاق از اجر العوض، که اجر الاستحقاق هم گفتیم دو جوره، یه اجر المسمى داریم یه اجر المثل داریم، آیون آشنا هستن با این مفاهیم. پس ما یه اجر الاستحقاق داریم که این یک قسم اجر از اجر العوض است که در بعضی از آیات کریمه اجر به این معنی به کار میاد، اجر الاستحقاق. اجر العوض از قبیل اجر الاستحقاق. یک اجر التفضل داریم که استحقاقی نیست، مثل گفته این مثل همون اجری که خدای متعال در ازای اطاعت بندگان برای اونها مقرر میکنند. همین بهشت برین اجر الهی است که این اجر الهی اجر استحقاقی نیست، اجر تفضلی است. خدای متعال این اجر رو تفضلاً در بندگان مقرر فرموده، منتها خدای متعال گرچه این عجزاتن عجر تفضلی است، منتها خدای متعال خودش این عجر رو بر خودش فرض کرده است، چون وعده داده است این عجر. لذاست که این عجر با وعده الهی حکم عجر استحقاق رو پیدا میکنند. به این وعده گفتیم این عجر عجر مولود است، چون عجر مولود است حکمان اجر حکمان حکم اجر استحقاق بود. و نظر عرض کردیم در قرآن کریم از بهشت و از نعم بهشتی به عنوان اجر تعبیر میشه. اون یه چیزی افزون بر این هست که اون فضل الاجر است. مثلا اینجا که فرمود والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا. یعنی این بهشت بریم به استناد این وعده الهی مستحق شد بر بندگان، یعنی خدای متعال این حق رو خودش بر خودش فرض کرده است، نه حقی است که ذاتاً بر خدا این حق باشد. لولا این جعل الهی این حق بر خدای متعال برای بندگان نبود.
میتونه در ضمن رحمت مکتوبه هم قرار بگیره.
اینها همش از صلات خدمت شما گفته این در اون بحث رحمت، گفته این که این نوع رحمت الهی از قبیل فضل رحمت هست، یعنی یک رحمت هست، یک رحمتی خدا بر بندگان تفضل می کند، اون رحمت رحمت واسع است. بعد اون رحمت واسع تبدیل به رحمت رحیمیه میشه. این رحمت رحیمیه رحمت ایصال است، میرساند به مقصد، میرساند به خدای متعال. خب اون این رحمت این که بهشت باهاش باشه، این اجر بهشتی و این نعم بهشتی و اینا همه مزید بر اون رحمت.
سوال ما اینجاست که این بعد
ولی هم مایش و اون فیها ولده اینا مزید
بعد الله حقا در سیاق کتب الله علی نفسه الرحمه هست.
نه یعنی این مورد رحمتی است که خدا متعال کتب علی نفسه. منتها این کتابت علی نفس هم بهشت برین کتب الله علی نفسه و هم چیز دیگری کتب الله علی نفسه و اون وعیدا کتب الله علی نفسه داره. یعنی این که فالحق و الحق اقول لأملأن جهنم منهم اجمعین یا از اون یزید من الجنة و الناس اجمعین ترجمه. این هم بازم بر اساس این قسم الهی شد فرض بر خدا، فرضی است که خود بر خود این فرض رو مقرر فرمود. منتها ما در مباحث رحمت گفتیم که این فرض هم بازم به شکلی نتیجه رحمت الهی است، چون نمیخوام تکرار کنیم مباحث گذشته رو اشاره میکنیم و عبور میکنیم. گفتیم همون رحمت الهیه این رحمت، اگر انسان این رحمت رو پذیرفت، پاسخ مثبت به این رحمت داد، روی به این رحمت کرد، این رحمت همانیست که انسان رو به خدا میرساند، بعد به اون فضل الهی و به اون نعم بهشتی و کان بالمؤمنین الرحیما تحییتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریم و به این اجر کریم میرساند بشر. اما اگر اعراض کرد، پشت کرد به این رحمت، این اعراض او این رحمت رو تبدیل به عذاب میکند، تبدیل به نقمت میکند و تبدیل به آتش میکند. لذا فرمود یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قالوا یا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ظاهر يعني همونیست که اونها با ظاهر کردن با ظاهر دادن ظاهر شد بر اونها اون عذاب، باطنش شد رحمت. اون باطن همون باطنیست که این باطن گفتیم بطن ظاهری داریم، این باطن انسان همینیست که انسان به سوی خدا رو میده. اگر انسان کشت کرد همون رحمت تبدیل به چی میشود؟ این ظهر انسان به خدا. وقتی ولا ظهره، وقتی کشت کرد اون رحمت الهی، این شاید باهر او من قبله همون چیز باهریست، اما باطن او فیه رحمت و ظاهر او من قبله الهی. به هر حال این مباحث قبلا گذشتیم، گفتیم این اجر به اصطلاح اجر العباد یا اجر الاستحقاقی دارد. حالا این اجر الاستحقاق دو گونه است. یه استحقاق ذاتی است که عقل حکم کند که باید در مقابل این عمل این اجر داده بشه، که این اجر بر خدا مستحق نیست، یعنی خدای متعال چنین اجری رو برای بندگان لازم نیست بپردازه در ازای اطاعتشون، بلکه عقل حکم کند که بندگان موظفن اطاعت کنند خدا رو، او خالق اونهاست، او ولی اونهاست، باید اطاعتشون. در اطاعت خدای متعال عقل حکم به استحقاق عرض نمی کند. اما این استحقاق نیست که خدای متعال خودش بر خودش این استحقاق رو فرض کرده. وعد الله حق، وعده داده است، این حق شد بر خدای متعال، این حق است که خودش بر خودش. البته این حق رو خدای متعال بر خودش از باب همون رحمت و تفضل رحمت انجام داد، که به این اعتبار حتی این بهشت هم به شکلی می شود اجر الاستحقاق، اما نه اجر الاستحقاق ذاتی. اجر الاستحقاقی خدای متعال فرضه علی نفسه، که لولا این فرضه الهی، لولا این که خدای متعال خودش این حق رو برای بندگان بر خودش قرار داد، همچه حق می بندگان بر خودش رو داشت. گویا خدای متعال، این هم از مصادیق عجیب رحمت الهی است، گویا خدای متعال خودش رو مثل سایر بندگان قرار داده از اینجا، به این معنای که اونطوری که بندگان با خودشون که معامله می کنند و اگر امری کردن به کسی عملی انجام داد، در ازای این عملی که به امر عامل انجام میدند مزدی مقرر میکنند، خدای متعال این روش اون خلایی رو در معاملی با بندگانش، بین خود با بندگانش، به این روش اون خلایی عمل کردند. اینم تفضلی است، اینم از باب رحمت است، که حالا که من به شما امر کردم نهی کردم، شما به امر من عمل کردی، از نهی من اون چه نهی کردم پرهیز کرده ای، پس این اجر رو من برای شما مقرر میدارم و این اجر رو بر خود مقرر فرموده است. تنزیلا لنفسه منزلت منزلت آمرین العرفیین، یعنی امر عرفی، نه اون امر عرفی که بازم امر عرفی که ولی هست، نه همین امر عرفیه متعارف که هیچ حقی گویا بر بندگان ندارد و امر می کند اونها رو، لذا در ازای امر اونها مزد و پاداشی. اون وقت اینجا عرض کردیم که خدای متعال بفرماید ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم و يزيدهم. یه چیزی دیگه ای داریم علاوه بر این چیزی که خدا این رو اجر فرض میکنه، همین اجری که اجر الاستحقاق است، حالا چه استحقاق استحقاق ذاتی باشه یا استحقاق استحقاق اعتباری و با جل خود خدای متعال باشه، این رو خدا اجر حساب میکنه. میگه این اجر یه مطلب و یه زیر در چند جای قرآن متعال دارد که یک چیزی داریم علاوه بر اون اجر، ولو اجر غیر استحقاق. در جای دیگر فرمود فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، این در سوره نساء آیه 173، اون سوره اون آیه قبلی سوره فاتر آیه 29 و آیه 30. فاما الذین آمنوا، در جای دیگر اشاره به یزیدهم من فضله نداره. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمین. در آل عمران آیه 50 اشاره به این عدد. در جای دیگر اشاره شده است که نه، افزون بر این اجری که ما بر خود مقرر داشتیم برای بندگان، که این اجر چیست؟ این اجری که ما مقرر داشتیم همون اجر جنات النعیم است و اون چه در این جنات النعیم برای بندگان مقرر کرده. ولی یه چیزی هست که میفرماید لهم ما یشاءون فیها و لدینا مزید. این مزید چیز عجیبی است که حالا در آیات کریمی قرآن و در روایات ما به این مزید اشاره شده است که این مزید وقتی به بندگان داده می شود، بندگان را تو از اون اجر بهشتی گویا به شکلی منصرف می کند، یا در برابر این مزید اون اجر بهشتی هم گم میشه، ذوب میشود گویا، که می فرماید در سوره متففین ان الابرار لفی نعیم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، كأن نظرة النعيم بعد يفهمون على الارائك ينظرون نگاه میکنند. چه نگاه میکنند؟ این نگاهی که خدا متعال نصیب بندگان میکند که نگاه به ذات اوست، منتها نه نگاه با این چشمی که چشم جسمانی فیزیکی محدود ماست که منجر به جسمانیت مرئی شود. اینجا رائی و مرئی هر دو از یک جنس می شود به شکلی، تا این رائی در جنس و در شأن اون مرئی نشود نمی تواند اون مرئی رو ببیند. خدا این عباد مؤمن خودش رو کجا میبرد بالا؟ چه چشمی به اونها عطا میکند؟ چه دلی به اونها میدهد که در نتیجه این چشمی که به اونها میدهد الا هم ما یشاءون فیها اما ولدینا مزید. این مزید چیزیست که فوق ما یشاءون، اصلا نمیتوانند بخواهند، نمیدونند چیزی که بخواهند. همه اون چه اونها میخواهند به اونها میدهند، ولی یه چیزی هست که اونها نمیتوانند اون را بخواهند، ولی از این مزید بر مایشاون است. این همون چیزی است که خدای متعال و محمد و آل محمد صلوات الله علیه در نتیجه صلوات بر اونها به اونها عطا میکند. این صلات، صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، که داریم در روایات مضمون رو که خدا میدهد، و خصوصا اون آیه کریمه فرماید ولسوف یعطیک ربک فترضى. حالا این مقام شفاعت که یکی از مصادیق یعطیک است، ظاهرا این مقام شفاعت پایین ترین مرتبه از اون مراتب عطای یا اولین مرتبه از اون مراتب عطایه. اون اخی شفاعت آغاز راه است. خدا متعال شفاعت می کند، یعنی رسول اکرم شفیع قرار می دهد. این شفاعت آغاز راه است. حالا می آیم شفاعت می کنیم که این اجر و شکری که رو بعد می آیم می گیم چه آثاری برش مترتب می شود از نظر قرآن کریم، از نظر روایات، یا همین اجر الفضلی که فوق اجر الاستحقاقی است که عرض کرد یعطیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. تا کجا بشر رو بالا می برد در تصور ما نمی گنجد. یه مقدار عدیه ائمه اطهار که می فرماید در اون هذه الأدلية أمير المؤمنين صلوات الله تعالى برؤيتك حاجتي ووصلك منافس يا نعيمي وجنتي، تو بهشت من تو جنتي، من أسأل بهشت جنتي تو نمیشه یا نعیمی و جنتی یا دنیا و آخر. خیلی عبارت عجیب، دنیای من توی، آخرت من توی، همه چیز من توی. این همون تفضلات الهی است که خدای متعال با این تفضلش بندگان رو به یه جایی میرساند که کسی نمیداند و کسی نمیتواند تصور کند. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مسید. به هر حال در اون آیه دیگر فرماید و اشرقت الارض بنور ربها، که این همون اشاره به حالا اشاره میکند به همین اجر الاستحقاقی خدای متعال مقرر فرموده است برای بندگان. اجر الاستحقاقی گفتیم با وعده الهی و وعد الهی این حاصل میشه. خود خدا بر خود چنین وعدی داده است و چنین امری مقرر کرده است که اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون. بعد در بیان مصداق این توفیه کل نفس به محمد فرماید وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین و قال الحمد لله الذی صدقنا وعده. این بهش اون وعده و لذا اجر الاستحقاق مبنی بر این وعده الهی است. و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. این اجر عمل است، چیزی از فوق اجر عمل است که اون چیزی که همون لدینا مزید و یزید له من فضله یوفیهم اجورهم. این توفیه، توفیه اجور مربوط به همین عالم بهشت است و نعم بهشت. اما اون چیزی که از بنده فراتر است و از عمل عبد فراتره و از تصور عبد فراتره، اصلا چیزی نیست که عبد بتونه به خاطرش، اون چیزی است از برتر از اینها، همون رؤیت است. رؤیت است، رؤیت منتها نه رؤیتیه رؤیت جسم که در مرسگر میان حضرت سجاد صراحتن و رؤیتو که حاجز و وصفو که منانفس و هوا که بغیتی یا الا هوا که بغیتی یا چه هست. و
نتیجه عمل انسانی
ظاهر این است که عرض کردم، ظاهر این است که این مربوط به اون لدینا مزید این رؤیت است یا درجات عالیه این رؤیت که میرد بالا. این که فرمود علی الارائک ینظرون، یا در آیه دیگر در سوره قیامه که می فرماید هر ساعت که الاربهم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. که حالا بعضی ها اینجا آمدن تعبیر کردن، تا جایی تعبیر رو رساندن که الی رو گفتن این الی مفرد آلا است و اینجا نظر نظر به نعم الهیست الى ربها ناظره، یعنی ینظرون الى نعم الله. نه چرا باید همچه تعبیرات پیچ و خمداری رو ما انجام بدیم؟ نه، الى ربها ناظره، به خود خدا نظر نیم نیم کرد. منتها این نظر به خود خدا که نظر به خدای متعال میم کنن سرز کردیم، این چیزیست فوق بشری. خدا ابواب این نظر رو برای اونا باز میکنه. اون تو این نظر، نظر جسمانی چشمی ما نیست، نظر قلبی است به تعبیر ما. این نظر اتصال است، احساس به تعبیر، احساس. بشر احساس میکند خدای خود، مییابد خدای خود رو، مییابد، پیدا میکند. اون فنایی که اهل عرفان میگویند همینجا تحقق پیدا. یه چیزهایی رو اهل عرفان میخواستن بگن، لفظ نداشتن براشون، لفظ برده باید گفتن اتحاد، که منظور اتحاد با اون معنا نیست، یعنی عبد و بنده یکی بشه، چون لفظی نیست که بتوان از این معنا با اون لفظ تعبیر کرد. گاهی گفتن فنای عبد در خدای اتحاد، مثل کلمه اتحاد که روایت ما نیامد. منتها گاهی عرفا ما وقتی میخواییم در مسائل الهی وارد بشیم، حتی واژه ها رو باید از قرآن و از روایت استفاده کنیم، چون این حوزه حوزه ایست که جز از وحی نمیتوان در این حوزه چیزی از خود افزود. یعنی باید همه چیز این حوزه مربوط به وحی بشه، حتی واژه دانش. ما واژه اتحاد نداریم در هیچ یک از عبارات چه قرآنی یا عباراتی که از اهمیت ها رو برده شده، و هیچ کس هم مثل اهمیت ها تو این حوزه ها حرف نزده. همه چی گفتن تو این حوزه، چی وقت نگفتن اتحاد، چی وقت نگفتن حلول، چی وقت نگفتن امثال این، حتی کلمه فناء به اون معنایی که حتی این کلمه هم دیده نشده. ولی نظر آمده، رؤیت آمده، لقاء آمده. خدا رحمت کند مرحوم آقای جوادی ملکی، نصاری لقاء الله شد، اصلا نصاری بسیار ارزنده ایست. فرصت کنید این نصاره رو بخوانید، از رساله های خوبیست که این عرصه نوشته شد. این مسئله لقاء چیز عجیبیه. اون وقت در قرآن کریم که از نکات مهمه قرآن کریم این است که فارق بین مؤمن و غیر مؤمن رو رجاء اللقاء الهی مقرر می کند. کسانی هستن یرجون اللقاء، اینا کیان؟ مؤمنین یرجون اللقاء، غیر مؤمن لا یرجون اللقاء. خب این چیه که یرجون اللقاء لا یرجون اللقاء؟ به یک معنی خب کافرم یلقى الله، یعنی یلقى در روز قیامت در حال تو این محکمه عدل الهی خدای متعال میفرد مگه فوجد الله عنده فوق حساب داریم، بیدیم که داریم بر منطقه دارن. این لقاء همون لقاء نظریست، این نه، این دیگه اولای که در جای دیگه لا یکلم هون ولا یندرو الیهم ولا یزکیهم ولا یندرو، نه، انهم عن ربهم یوم ایرین لمحجوبون. نه دیگه، این لقاء اینگونه، این لقاء به هیچ وجه نصیب اهل عذاب و نصیب اهل کفر و اهل عصیان نخواهد شد. به هر حال این اجر گفتیم، اجر الاستحقاق داریم و اجر الفضل داریم، که این اجر الفضل گفتیم مزید بر اون اجری است که اجر الاستحقاق است. تازه خود اجر الاستحقاق هم اون اجر الاستحقاقی که خدا بر خود مقرر کرده است چیزی فراتر از اون اجر الاستحقاقی است که عرف و اغلا بین خودشون رایج کرده اند و رایج دارند. خب این اصلا یک قسم از اجر است که اجر العباد است، هم اون اجر الفضلش اجر العباد، هم اجر الاستحقاقش اجر العباد است. حالا عباد این کاری است که بندگان کرد. یه چیزی دیگری در قرآن کریم هست، نوع دیگری از اجر، که اجر الشکر است. اینان که ما گفتیم اجر شکر، چون با استفاده از آیات کریمی قرآن می‌بینیم این واژه ظاهرا در قرآن کریم با این نوع از اجر سازگار است. اون اجر العوض اجری است که منعم بر منعم علیه عطا میکند، یعنی یک بخشنده ای هست برتر و اجری به منعم علیه خودش میدهد. حالا چه این اجر اجر الاستحقاق باشه چه اجر الفضل باشه، یه اجر نوع دیگری هست که نه، این اجر از این طرف است، یعنی این منعم علیه هست که عملی رو انجام میدهد که به شکلی اجر نعمت منعم است، یعنی در ازای نعمت منعم منعم علیه باید کاری انجام او شکر نعمت اوست. اینم یه اجر، یه نوع اجر، این یک نوع اجر که عرض ما این است که در اون آیات کریمه قرآنی که گفتی نسبت به اجر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که آمده است، در یک جا نفی اجر میکنه. اصلا همه انبیا آمدن گفتن قل لا اسألکم علیه اجر، رسول اکرم فرمود قل لا اسألکم، یعنی فرمود لا اسألکم علیه اجرا و ما انا من المسلمین. چه اجری است که رسول خدا نفی مطلق کردیم اجر، همون اجر العباد است، این مبدأ در ازای کار خودم از شما عوضی نمیگیرم، حالا چه اون عوض هر چه خواه باشه. یه اجر دیگری است میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیل، یا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودتان فی القرب. این الا اینجا استثناء است. خب با این استثناء لازم نیست ما این استثناء رو استثناء منقطع بگیریم، نه، استثناء متصل منتها. یه نوع اجری رو اینجا خدا استثناء می کند که این اجر در قرآن کریم کرارا بهش اشاره شده و روی اون تکیه شده، اون اجر شکر نعمت است. الم تر الى الذين كفروا بنعمت الله، بدلوا نعمت الله كفرا، الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. بدلوا نعمت الله کفر و تبدیل در قرآن کریم این تبدیل، اونجایی که می فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه در سوره احزاب فمنهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیل. این تبدیل، این تبدیل نعمتی که حالا می گیم چرا بهش میگن تبدیل و چگونه این تبدیل نعمت رو قرآن کریم ازش به کفر تعبیر میکنه، این کفر، کفر در مقابل شکر است. این کفر در مقابل شکر چیست و اون شکر در مقابل این کفر چیست، یعنی قرآن کریم این شکر نعمت رو چه میداند و این کفر در مقابل اون شکر رو چه میشود. در سوره ابراهیم، در دو سوره تقریبا از سور قرآنیه به این مسئله نعمت، مسئله شکر نعمت پرداخته شده، یکی سوره ابراهیم، دیگری سوره نحل است. به این دو سوره، به این دو مفهوم و بسیاری از توابع این دو مفهوم اشاره شد. خود همین آیه الم ترید الذین بدلوا نعمت الله کفر از آیات سوره ابراهیم. حالا ما میگیم که طبق حرفی که ما یه وقتی زدیم عرض کردیم و تکرار میکنه این مطلب رو، ما معتقدیم که سوره قرآن یه این نظم سوره قرآن یه نظم الهی است، همین نظم موجود نظم الهی است. از یه مقدار ما اجتناب داریم از این مقوله هم دارم ترتیب نزول و این مسائل، چون این نظم نظم سطحی نیست، اتفاقی همینطوری یه نظمی داده بشن بین آیات رو، یه آیه کنار آیه بعد یه سوره به وجود آمده بشن. نه، این سوره ها به دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله که اون دستنام دستور خداست، این آیه رو اینجا بریزن. از روایات داریم، هم سیوطی در اون اثر کتابش در اتقانش اشاره میکنند به چند روایت داریم، مزمون هم جایی دیگه هم داریم که وقتی آیه نازل میشد کان یقول صلی الله علیه و آله ضعوها فی مکان کذا، این طور نبودی که این نظم سوره همینطوری اتفاق میفته. ولذاست که غالبا یا همیشه در همه سور اوائل سور با اواخر سور با همدیگه متناسب هستن، به ارتباط دارن. نظم سوره نظم الهی است. اون وقت در سور معمولا مفهوم محوری وجود داره، یعنی میتونید شما برید سراغ اون هسته مرکزی سوره که آیات کریمه قرآن و مفاهیمی که در اون آیات مطرح میشه هر جا برن دوباره برمیگردن به چی؟ به همون هسته مرکزی و به اون مفهوم محوری. مفهوم محوری در این سوره ابراهیم و در سوره نحل همین مسئله نعمت و وظیفه ایست که بشر در ازای این نعمت. در سوره ابراهیم هر سوره من اجمالا این سوره میپردیم خوده که معلوم بشه این نقطه ای که ما میگیم، بعد هم اگر دوستان فرصت کردن با تأمل دومی با همین نگاه به سوره ابراهیم بنگرد. اول سوره الف لام را کتاب انزلناه الیک، به مجرد این بازم مربوط به مفهوم نعمت است. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. بعد برسیم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا آیه پنجم، ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ان ذكرهم بأيام الله بين سينور شكور باربيه، ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. و اذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب و يذبحون ابناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلك بلاء من ربكم. و اذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد. بس این شکر در مقابل این کفر. بعد شروع می کند آیات کریمی قرآن مصادیقی از این شکر نعمت یا کفر نعمت به قرآن کریم بیان می دهد تا می رسد به الم تر الى الذین بدلوا نعمت الله کفرا و حلوا قومهم دار البوار. تا به اینجا الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واعطاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. کفار و در کفار کفر نعمتی است. و همچنین ادامه داره، حالا نمیخوایم وارد بحث تفسیری به این معنا بشیم. این نعمت خب شکری هست و نعمتی وجود داره که این نعمت همونطوری که در قرآن کریم اشاره شده و در روایات هم زیاد آمده است که این نعمت اولا اون نعمت الله کبرائی که قرآن کریم نظر به اون نعمت دارد خود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حجج الهی نعمت های نزاست که حالا در اصل این سوره حمدی هم که ما معتقدیم سوره حمد چکیده قرآن کریم یعنی این که گفته می شود این سوره حمد ام الکتاب است یا تعابیری از این قبیل نکته داره. ام الکتاب یعنی ریشه مفاهیم قرآنی تو این سوره گنجانیده شد، از بسم اللهش گرفته تا ولد الضالین شد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب. خدای متعال چنین بیان میکنه. حالا از مجموع آیاتشون بخوایم تو این حرفه وارد بشیم طولانی میشه، ما بحث نعمت رو بعد داریم، الان داریم بحث شکر داریم مثلا. که این نعمت، اول این نعمت بر عبد مصطفای الهی، اون عبدی که خدا اصطفاه الله برگزیده الهی، این نعمت بر اون کامل میشه. بعد از اون این نعمت به کی؟ به سایر عباد سرایت میکند. ولذا اونهایی که از اون تبعیت کنند همون نعمت شامل حال اونها خواهند شد، یعنی جزئی از شخصیت اون میشند. لذا فرمود اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، حتی نگفت صراطک، و این که خب صراط الذین صراط خداست، صراط الله الذي له ما في السماوات. جای دیگه همین صراط رو به صراط خدا تعبیر کرده است، اما اینجا گفته است اضافه کرده به الذين انعمت عليهم، تو معلوم بشه این صراط خدا رو باید از این الذين انعمت عليهم یافت، پا در جای پای اونها گذاشت، تابع اونها شد. خلاص این شکر در مقابل کفر به این نعمت. و در بسیاری موارد کفری که در قرآن کریم آمده کفر در مقابل این شکر. علم تبر اونجا که می‌فرماید یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، این کفری که کفر عصیان الرسول است کفر در مقابل این شکر. این شکر طاعت الامام است از این آلم. حالا من این رو مفهومش رو مطرح می‌کنم تا هفته آینده ان شاءالله بیشتر بازش کنیم. این شکر عملا به چی تحقق پیدا می‌کند؟ این اجر شکر چیست؟ این اجر شکر، این اجر طاعت الامام است، طاعت الرسول. شکر رسول چیست؟ اگه شما شکر بخواید بکنید زحمات رسول، این گفت این که فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان يتخذ الى ربه یا الا الموده في القرب، یعنی شکر کنید این نعمت به چه چیز و به چه وسیله و از چه طریق و از چه طریق شکر گذاری این نعمت حاصل میشه، از چه طریق؟ اطاعت الرسول، اطاعت الامام. و در مقابل این اطاعت معصیت الرسول. این چیز بنیادینه، یعنی اگر ما همه قرآن کریم را ببینیم خلاصه شده است در این دو مفهوم، یکی معصیت الرسول، یکی طاعت الرسول، گزاف نگفته، خیلی بنیادینه. و این کفر و این شکر، که این کفر در مقابل این شکر است، این کفر، کفر در مقابل چنین شکر از مفاهیم بنیادین قرآن کریمی که از همینجا ما با اون مفهوم هم میتونیم دست پیدا کنیم. این اجر، اجر الشکر، یعنی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في القرب، یعنی ان کنتم تريدون تأجرونی برای این کاری که من انجام دادم برای شما، اگر میخواید مزدی من بدید، مزد من در ازای این کار چیست؟ این است که شکرگزار نعمت من باشید، شکرگزار این نعمتی باشید که خدای متعال بر شما ارزانی داشت و نعمت خدماتی که من به شما از این طریق، یعنی این نعمت از طریق من به شما رسید. و لذا در این آیه سوره ابراهیم چه فرمود؟ دیگه ما برگردیم بعد وقتی فرمود ارسلنا موسی به آیاتنا، بعد موسی گفت اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم، یعنی این نعمت منم که به وسیله من خدای متعال انجا کن. بعد و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدن لکم ولئن کفرتم ان عذابی سوره نحل هم همین طوره. شما به سوره نحل من اجمالا یه گذری به سوره نحل هم میکنیم تا دیگه بحثمون امشب به پایان برسانیم تا این شده تکمیلی بحث رو هفته آینده دنبال میکنیم. سوره نحل هم کرارن به این مفهوم اشاره شده. حالا از آغاز سوره نحل شروع اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره إن أزمة صادقة هم نعمة إلهي نعمة برجستية والأنعام خلقها لكم فيها دفع شروع يكون بإن نعم إلهي قناغوني خداي متعال بربشر أرزاني دمش فهد وترى الفلك مباخرة فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون شكرا لما تدشتوش وعلقا في الأرض رواسية أن تميد بكم وأنهارا تاونجي كمي رسد بله تاونجي كمي رسد كي وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. تا می فرماید عرصت خدمت شما خلاصه والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. همینطور ادامه دارد بیان این نعم الهی تا اونجا که می فرماید والله جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا أسنجدك تبينه مقام امامت و مقام رهبری و مقام ولایت شده که ما چرا کسی رو به عنوان امام موظف میکنیم، مأمور میکنیم، منصوب میکنیم، شما رو به اطاعت او دستور میدهیم، چرا نکته داری؟ همه کس کار هر کس نیست، رهبری مردم کار هر کس نیست، فرماندهی مردم، فرمانروایی مردم. رب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. جاء الحمد لله اشاريس بكين محل محل انعام الهيس كشايستين حمد الهيس. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكام لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. كفتين جاء على صراط مستقيم تفسير جدا يأمر بالعدل تفسير جدا كيس آمر بالعدل در القرآن آمر بالعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم السوري خدايا بعدهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هداينا آمنين بالعدل وعلى صراط مستقيما ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. حالا إدامه من هذه الآيات فتنجك من أسد مفرايات يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا همين كفران نعمة أسنجا وهم لا يستعتبون الى آخر سوره. دیگه ما هر سبت خدمت شما دیگه بیش از این شب اطاله نمی دهیم که این اجر اجر شکر است. گفتیم این اجر یه نوع دیگری از اجر است که اصلا در خیلی از خصوصیاتش با اون اجر نوع اول که اجر العباد ازش تعبیر کردیم و گفتیم همون اجر العباد هم اجر استحقاق است و اجر الفضل است و ها با هم دیگه فرق میکنند از لحاظ خصوصیات و ویژگی ها.
مفهوم شکر رو دیگه مفهوم مستقل نگرفتید، تحت مفهوم اجر قرار دادید دیگه. دو مفاهیم مستقل
مثلا به اجر، یعنی اینجا یه نوع
میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم قرآن کریم واژه اجر رو آمده در این معنا به کار برده، در شکر، شکر رو اجر قرار داده. همین شکری که این همه قرآن روش تاکید کنه، این رو اجر رسالت مقرر فرموده که شما اگر میخواید اجر رسالت بدید، ما اجر از شما نمیخوام، خود شکر گذار این نعمت.
مفهوم جزا چطور از آقا؟ تو همون مفهوم اجر قرار میگیره.
اینو ما گفتیم، بحث کردیم، فردم نبودی لابودی نبود، گفتیم فرق بین جزا و اجر نست که جزا اعم از اجر است. جزا مطلق العوض رو میگیرد، چه عوض مثبت، چه عوض منفی، چه عوض محبوب و چه عوض نامحبوب، شامل کیفر هم میشه جزا، هم کیفر جزا است، هم پاداش جزا. اما اجر که میگن نه، اجر در زبان عرب پاداش رو فقط میگن، یا اون عوض محبوب رو میگن اجر، نه جزا. جزا گاهی میشود در این اجر هم کلمه جزا رو به کار بود.
فرق بین جزاء اجر الاستحقاق اعتباری و جزاء الفضل، اجر الفضل چه فرقی شد؟ چون اجر الاستحقاق تقسیم شد به ذاتی و اعتباری که خدا بر خودش وعده کرد، از اون طرف در اجر الفضل هم همون مزید رو
عرض کردیم که خدای تو این دیگه بعد به کاربری قرآنیه. ما میخوام بگیم اون اجری که خدا فضل حساب، فضل الاجر حساب میکنند، غیر از این حتی بهشتی است که اجر الاستحقاق الهی است، اجر الاستحقاق اعتباریه. میخوام بگم غیر از اونه، یعنی خدای متعال وقتی میگه یوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله، این یوفیهم اجورهم همون بهشت، همون بهشت و نعم، این جزء این یوفیهم اجورهم. اما بازم این یوفیهم اجورهم اینه که قرآن در بهشتم به کار برده، این از اون نوع اجر الاستحقاق به ذات نیست که کسی تصور کند که ما با عملی که انجام میدهیم حقی بر خدا پیدا میکنیم که چون عمل کرده این به امر او، امر او امریست که امر مولاست و ما در ازای اطاعت امر او استحقاق اجر نداریم، چون باید چنین باشد، باید چنین اطاعتی کنیم. اما میخوام اینو ببینیم، این خیلی نکته مهمیه که خدای متعال واقعا چیز عجیبی نیست که خدای متعال اونقدر، حالا میگیم چی بگیم، نمیگیم تعبیر تواضع سازگار نیست، تعبیر تفضل سازگاره. از رحمتش خدای متعال آمده خودش رو در هر چقدر جای متعاملین، یعنی این که میگه تجارت هم لم تبور، یا اون آیه کریمه که میفهمد هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، آمده خودش رو خدای متعال طرف معامله ما قرار داده اعتباراً، و بهش یعنی ما و خودش رو مثل که دو نفر به اصطلاح ند، حالا نمیخوام بگیم ند به اون معنا، مثل که ما دو طرفی هستیم که خلاصه با هم یه معامله میکنیم، او و ما، خیلی معنای عجیبی رو میرساند. یعنی این رحمت الهی اونقدر است که آمده است برای اینکه عباد رو، برای اینکه بندگان رو برساند به اون مقامات عالیه، کاری کرده است که بالاترین به شکلی بالاترین نوع رحمت الهی است.
اون وعده کرد، یعنی اون اجر و فضل هم وعده کرد برای خودش.
نه دیگه، اون دیگه اون اجر و فضل اون رو نداریم که دیگه وعده ایست، اون دیگه وعده نیست. این وعد که گفته شده از وعده است، یعنی همین که با این تجارت، با این تجارت این حاصل میشه. لذاست که اون از اون فرمایش حضرت نظر به این دارد که می فرماید که ان قوما عبدوا الله خوفا من العقاب فتلك عبادة العبيد، وان قوما عبدوا الله طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، وان قوما عبدوا الله حبا له، يعني يا عبدتك ارجوي ديگر همین مضمون عبد تو که حبا لک لا طمعا لجنتک ولا خوفا. خلاصه این عبادت احرار که عبادت احرار از در تعبیر جمعیت، خب تعبیر این عبادت احرار که یعنی منظور این است که اون عبادتی آدم رو به اون فضل میرساند، اینا برای اون فضل عبادت کردند. اون فضل چیز فوق این جنت و فوق این چیزی که با معامله به دست میاد. خلاصه یک سری یک بهشتی است که با این معامله و تجارت الهی به دست میاد. این خوبه.
فتخلیفی تعالی میتونه از فضل باشه. فتخلیفی عبادی
بله احتمال میخورد کردم به عنوان احتمال که این تکرار فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی شاید نقطه اش هم بشه. ادامه بحث و انشالله هفته آینده پی خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد و آل محمد.